بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث غنا مقام اول بحث مفهوم شناسی غنا بود که به طور مبسوط با استناد به لغت بحث شد، و بعد مقام دوم بحث از ادله حرمت غنا بود که در اینجا حدود 10 آیه را بحث کردیم و بعد پرداختیم به دلیل روایی و در دلیل روایی عرض کردیم که عرشبت 5 طائفه از روایات پنج طائفه از روایات داشتیم که در ذیل آیات وارد شده بود، یعنی 5 آیه از اون آیات 10 گانه ذیلش اخبار بود، که این 5 طائفه اخبار ذیل آیات را همراه با بررسی آیات ملاحظه کردید. بعد طایفه ششم و طایفه هفتم هم که طی 2 روز گذشته بحث شد، میرسیم به طایفه هشتم که مجموعه ای از 6-7 روایته که به یک شکلی، حالا نهی درش نیست، ولی به یک شکل التزامی ازش حرمت و نهی استفاده میشه، که حالا خود این بیانات مختلفی داره که ملاحظه میکنید. یکی دیگه هم در همین مستدرک هم داره، در مستدرکم بله، حالا در مستدرکم داره، بله، یکی اونه، یکم یک روایتی در مستدرکه که در همین باب مستدرک عرض شد که روایت، حالا اینجا دیدم در این حدیث 19، نه اون که 17 وسائل بود، 19 مستدرکه. حالا ما چون دیگه این کتاب رو داریم دیگه، خود خیلی کارمون رو سهل کرده که از 2 کتابی اومدیم بیرون دیگه، وسائل و مستدرک رو با هم داره. عرض شود که این هم طایفه هفتم بود، اما طایفه هشتم مجموعه 5-6 روایتی است که با یک نوع دلالت‌های ضمنی و التزامی اونها این حرمت رو میرسانند، که حالا دستبندی اینها دیگه من تفکیک نکردم. حالا یک روایت، اولین روایت این طایفه هشتم، روایت 4 همین باب 99 از خود وسائل هست. این روایت عرض شود که از کافی نقل شده که مرحوم کلینی رحمت الله علیه نقل کردن از محمد ابن یحیی، سلام علیکم، عن احمد ابن محمد، عن معمر ابن خلاط، عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال خرجت وانا اريد داوود ابن عيسى ابن علي وكان ينزل بئر ميمون وعلي ثوبان غليظان. حضرت میفرمان، خود حضرت میفرمان که من بیرون رفتم از منزل و میرفتم به دیدن و پیدا کردن مثلا داوود ابن عیسی ابن علی که یکی از اصحاب حضرت هستن، و او در منطقه‌ای در مدینه به نام بئر میمون ساکن بود، و علیه ثوبان غلیظان، 2 لباس مثلا زخیمی هم بر روی من بود، مثلا عبا و مثلا اینها. فلقیت امرأتن عجوزن و معها جاریتان. این هوا و شرایط مکه مدینه طوریست که خب معمولا دیگه لباس چیزانی، این در این شرایط ویژه‌ای بوده که حالا از هم اشاره میکنه علیه توبان غلیظان، معمولا که اینطور نیست دیگه. حالا دیدم یه پیرزنی داره، دو تا جاریه همراشه، و ازش سوال کردم که یا عجوز از توبا و هاتان الجاریتان، آیا اینها در معرض فروشن؟ او گفت بله، سلام علیکم، ولیکن لا یشتری هما مثلک، این 2 جاریه فروشی هستند ولی مانند تو، خطاب به حضرت امام رضاست، مثل توی این جاریه ها را نمی خرند. قلتو ولیمه، حضرت سوال میکنه از این پیرزن که برای چی؟ او میگه که قالت لأن احداهما مغنیه و الاخرى زامره، برای اینکه یکی از اینها مغنیه هست و دیگری هم زامره است، از شبت که نی میزنه، مزمار همون نیه، نیست که برایش میشه، و زامره یعنی اونی که نی نوازه، نیزنه. عرض شود که این هم حالا ادامه هم داره حدیث، ولی تا اینجاش اینجا آمده که از کافی هم هست. این روایت از نظر سند کاملا معتبره. محمد ابن یحیی، احمد ابن محمد سلام علیکم و معمر ابن خلاده که اینها معتبرند، توثیق خاص دارن همشون. اما از نظر دلالت هم عرض شود که با این مقدمات در واقع دلالت میکنه که عرض شود که اون پیر زن میگفت که چون این مغنی و زامره هست نمیشود بیعش، خرید اون، حالا یا خرید اون جایز نیست و مثل شمایی اون را نمیخرد، یا عرض شود به دلیل اینکه کار اینها غناست و عرض شود که به شما اهل غنا نیستین را نمیخری. در هر حال یا به خاطر عرض شود که بطلان معامله است که میگه شما به این قیام نمی کنید، اقدام نمی کنید، یا به خاطر اینکه این یک عرض شود که کاری را انجام میده که شما معلوم اهل این نیستید که حالا دنبال این که مغنیه یا زامره بخرید باشی. این به خاطر یکی از این دو جهت او میگه که این کار شما نیست و این یک مقدمه شه. مقدمه بعدش هم اینه که هر شود که این حاکی از نوعی تلقی حرمت از این پیر زن. او تلقی این داشت که این کار کار حرامیه، درست نیست خرید این چی. حالا عرض شود که یا باطل است و بطلانش برمیگرده به اینکه غنا حرامه، یا اینکه حالا اگه باطلم نیست امام این کار را چون فایده ای نداره، این فایده ای داره که امام را قبول نداره، به هر حال اقدام نمیکنه. در هر حال تلقی و ارتکاز این پیر زن حرمت عرض شود که غنا بود. و مقدمه بعدیش هم اینه که خب حضرت هم اینو، ولی اون که در کلام حضرت نیست، ولی اینجا تقریر حضرت داره، کلام حضرت نیست، قولی ما نداریم ولی تقریری وجود داره، حضرت اینو پذیرفته، نگفت که نه مانعی نداره. خود حضرت فرمود که آیا فروش نمیفروشید؟ بله دیگه سوال میکنه دیگه، میدونم دیگه، سوالی به خودی که نمیکنه، میگه اینا فروشیه؟ میگه مثل تو اینا نمیخره. چرا؟ حضرت میگه چرا مثل من اینا نمیخره؟ میگه به خاطر اینکه یکی مغنی هست که زامره. بله میشه اشکالی در این هست که میگه مثل تو اینا نمیخره؟ بله بله. حالا جوابش اینه، جواب این مسئله اینه که اگر ما باشیم به همین روایت تقریر حضرته، قولی که اینجا نیست که نهی باشه چیزی باشه، یک تل ارتکازی سلام علیکم، ارتکازی اون زن داشته و امام هم اون رو تقریر کرده، هر دویش اینا یه چیزای لبیه، قولی نیست که بشه بگیم که این اطلاق داره، این ظهور داره، چی داره. ارتکاز او سازگار با اینه که کار را در شأن امام نمیدیده، مکروه بوده مثلا، با کراهت هم قابل جمعه. میگه مثلوکه لایشتریه ما، میگه مثلوکه لایشتریه ما، میشه بگیم که تو ذهنش مردده دیگه، نمیتونیم حتما بگیم اینجوریه، میشه به خاطر این بوده است که چون حرام میدیده است میگه شما اینو نمیخرید، میشدم تو ذهنش این بوده است که امر مکروهی بوده، چندان پسندیده نبوده و میگه شما اقدام نمیکنید. شاهد این دومی شاهد خاصم داره و اونی که معلوم نیست که این شیعه بوده، دونه فضای مدینه بوده و فضای اهل سنت و اینجور بوده دیگه، در زمان اونها اکثریت و اغلبیت و اونها بوده، اونا معمولا اینطوره که این را یک چیز پسندیده اینه میدونستن، حد اکثرش دیگه نوعی کراهت و اینها قائل بودن. یک چنین اتفاق به حرمتی که در ذهن شیعه هست در اذهان عامه وجود نداشته، ولذا نمیخوام بگیم این دلیل میشه که حتما یعنی اینا، ولی به ذهن میاد که این روایت سازگار هم با تلقی حرمت هم با تلقی کراهت و عرض شود که این قرینه میشود بر این که اینجا تلقی کراهت هم بعید نیست، فضای اهل سنت بوده، اونا اینجور اتفاقی درش نبوده و جایگاه و شأن امام رضا که حالا نواده پیامبر است و اون شخصیت رو داره اینو مناسب نمیدیده با اینکه اون جاریه‌ای که مغنی است و زامره مثلا بخواد بخره، این با این سازگاره و لااقل من الاجمال و شک، نمیخوام حتما بگیم اینه اینه، ولی بالاخره این احتمال هم وجود داره و هزار جا احتمال دیگه بطل الاستلال. ما باید مطمئن باشیم که حتما ارتکاز و تلقی این پیرزن حرمت این بوده و اماممون رو تقریر کرده، میگم نه شاید چه باشه. تقریر امام هم اولا اشکال اوله که تلقی او نمیدانیم کراهت بوده است یا حرمت، این مردده، لااقل مردده، اگر نگیم اون دومی ترجیح داره مردده. ثانیا این که حالا عرض شود که تلقی او فرض بگیریم حرمت هم بوده، این که امام بر اون عرض شود که سکوت کرده و اون را دیگه فرمایشی نفرموده، آیا این معناش اینه که حتما حرمت را داره چه میکنه یا اصل مذمومیت و کراهت را، یعنی اصل مرجوحیتش را حضرت اینجا پذیرفته؟ اینجا ممکنه کسی بگه که تقریر عرض شود که لازم نیست منطبق بر نوع اون چیزی باشه که با همه خصوصیاتی که در ذهن او بوده، بلکه با عرض شود که مرجوحیت مطلقم سازگاره. اینم یک جواب دیگری است که ممکنه کسی بده. این جواب دوم شاید خیلی قوی نباشه، یعنی اگر اون مقدمه رو احراز بکنیم که نه او تو ذهنش حرمت بوده و بطلان معامله و حرمت معامله بوده، او آمده امام میان تقریر میفرماین اون را در حد کراهت، این جواب دوم خیلی شاید قوی نباشه، برای اینکه اگر اون حرمت را میفهمیده است و امام هم در اونجا دیگه جوابی ندادن تلقی به تقریر کردن و تلقی به قبول فرمودن، این ظاهرش اینه که همونی که تو ذهنته درسته، ظاهرش بیشتر اینه. خب در هر حال این روایت گرچه از نظر سند معتبره اما به تنهایی نمیتواند دلالت بر حرمت بکنه. بله بله، با قرینه اون روایاتی که مثلا میگه مغنی و معاملهی به او باطل است و نمیدونم چی اونها، اگر اونا را بپذیریم و کنار این قرار بدیم ممکنه. بله 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 بله، اون جواب اول که میگیم بله، عملا اجمال در اون تلقی زن که نمیدانیم تلقی و حرمت یا کراهت بوده، تقدیرم میخوره به همون، ولی زن تقدیرم میشه مجمل، نمیدونیم هرچی اون بوده داره تقدیر میکنه کراهت یا حرمت، چون نمیتونیم تعیین بکنیم میشه مردد و مجمل. بله ها، اون رو عرض کردیم تو مقدمات که این وقت باید بگیم ملازمه داره، این که باطل است یا حرام است این معامله، این وجهی نداره جز این که این کار و غنا حرام بوده، وجهی دیگه نداره، اون دلالت اقتضا داره، بالملازمه حرمت غنا را میرسونه. گاهی بعضی موارد اینجور داریم بله، ولی چیزی آره، ولی چیزی نداریم که امام موظفه که حتما این اجمال رو رفع بکنه، وظیفه امام بوده که حتما این اجمال رو رفع بکنه، اینجور چیزی نداریم که بشه. اگر اینجور وظیفه ای را یعنی میگفتیم حتما باس امام اینجور کار بکنه، بله ولی درسته، ولی اینکه تو این کلام الان باید همه چیز روشن بکنه این اثبات نمیشه. تأخیر بیان از وقت حاجت در اصول خوندید میگن قبیحه، ولی اونم معلوم نیست که او شاید او میفهمیده تو فضای خودشون معلوم بوده که این کراهت یا حرمته، ولی ما الان نمیفهمیم که این چی بوده، از اینجام نمیفهمیدن خودشون، از راه دیگه اون وقت شاید طریق دیگه داشته، ولی به هر حال این کلام به تنهایی نمیتونه چی بکنه. بله حالا اونش هم هست دیگه که اگر اون قبول نمیکرده و یا چه نبوده، البته ما احتمال دادیم اونجا، ما وقت تأخیر بیان از وقت حاجت مانعی نداره، بحث تأخیر بیان از وقت حاجت یکی از چیزاییست که حالا این یادتون باشه تون بحثه، اینی که تو اصول آمده خیلی جمع جور اومده و رفته و ازش عبور کردن، در حالی که اون از قواعد مهم و مبانی مهمیست که باید روش کار بشه. ما اون وقت که مبانی اجتهاد را اونا میگفتیم، یکی از بحثامون که حالا به نحوی حالا میشد جز مبانی تلقی کرد، یعنی یه خود بحث وسیع‌تر از یه بحث کوچیکه که حالا یه جای اصول قرار بگیره، یه چیز بنیادیه که وظیفه امام چیست و کجا باید بگه کجا نباید بگه. این در فهم روایات و در تفسیر اینها و اطلاعات اونا بسیار مهمه. اگر یه وقتی اونا اون بحث رو ادامه میدادیم، یکی از مباحث مهممون این بود که خیلی نقش داره در فهم روایات اونا. روایت بله، حالا این بحثی که ضیاع روایات هم اونم یکی دیگه از اون بحث هاست که باید انجام بشه. بحث ششم در این طایفه هشتم گفتیم که بعد از ده آیه به روایات رسیدیم و طایفه هشتم رسیدیم. این حدیث اول در طایفه هشتم، حدیث دوم در این طایفه حدیث ششم همین بابه. و عن ابی عنه عرض شود که عن ابیه عن ابیه عن ابن ابی عمیر عرض شود که روایت ششم، نه ببخشید ها این بله روایت بله بله چرا همین رو عن ابیه عن ابن ابی عمر عن علی ابن اسماعیل عن ابن مسکان عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام. این ضمن این روایت در ضمن آیه لهو الحدیثه، منتها از حیث این که از یه حیث دیگری اینجا ما اونو میاریم که امام باقر فرمودن که الغنام ما وعد الله علیه النار، و بعد اون آیه را خوندن که حالا تطبیق به اون آیه دادن. عرض شود که این هم یک دلیلی است که حالا سندش معتبره، دلالتش هم چون در ضمن اون چیزای قبلی خوندیم بحث مهمی نداره. و در اینجا الغنام ما وعد الله علیه النار، خود این جمله که جایی حضرت بفرماید الغنام ما وعد علیه النار، این بالملازمه میرسونه که یعنی بالملازمه بیانه میرسونه که ولی این جمله خبریه است، ولی این جمله خبریه در مقام انشاء هم نیست، داره خبر میده، ولی بالملازمه مشتمل بر یک حکم نهی و چه هست. این هم یکی که این حالا واضح بسید. بله وسائله وسائله بله. نه باب شش رو اینا تو ذیل آیات خوندیم، چون بعدش آیه لهو الحدیثه تو این الان، نه قبلا ذیل آیات خوندیم. بله خیلی خوبه. بله چون حالا این قبلا هم خونده بودیم، حالا از یه حیث دیگه ای داریم اینجا میاریمش، بحثی در این دلالتش نیست. کاملا درسته، نه مشکل نیست. حدیث سیزدهم، حدیث سوم حدیث سیزدهمه که عرض شود که و عنهم، اینا هرچی من میگم وسائله، اگر جایی مستدرک بود قید میزنم، ولی اصل اینه که همین باب 99 وسائله. و عنهم عن سهل عن علی ابن ریان عن یونس قال سألت الخراسانی، خراسانی مقصود حضرت امام رضا سلام الله علیه هست، عن الغناء و قلت ان العباسی ذکر عنك انك ترخص في الغناء فقال كذب الزندیق ما هكذا قلت له سألني عن الغناء فقلت ان رجلا اتى ابا جعفر صلوات الله عليه فساله عن الغناء فقال يا فلان اذا ميز الله بين الحق والباطل فاين يكون الغناء فقال عليه السلام مع الباطل فقال عليه السلام قد حكمت. این روایت هم که عرض شود که از کافی نقش شده گفته شده که دلالت بر این عم میکنه. این روایت از در سند مشکل همون سهل را داره و عرض شود که علی ابن ریان معتبره، یونس هم که یونس ابن عبدالرحمن با اون جلالت و عظمت شأن یونس ابن عبدالرحمن فوق العاده شخصیت بزرگی بوده. و از لحاظ این که سهل در این روایته، روایت ضعف داره. اما اون چی که الان به ذهنم آمد و یعنی به ذهنم اومد، مراجعه نکردم ولی احتمال میدم چی باشه، اینه که اگر کسی قائل به قاعده تبدیل سند باشه و تبدیل سند را از کلمات شیخ به کافی هم تسری بده، اون وقت در اینجا یونس ابن عبدالرحمنه که در فهرست مرحوم شیخ میفرماد که اخبرنا به جمیع کتبی و روایاته چند تا سند داره که بعضی از اون اسناد معتبره. ولذا قاعده تعویض سند یا تبدیل سند، اگر کسی اصل اون را بپذیرد و بعد بگه که از شیخ یعنی از تهذیب و استبصارم اون را سرایت بده به کافی، اگر این دو امر را بپذیرد از نظر رجالی، اون وقت سندی داره شیخ به یونس در فهرست با این عبارت که اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاته، با یک سند چند تا سند داره که بعضیش سندهای معتبره. اون سند حالت یدکی داره برای اینجا، یعنی در واقع میاد جای اینو میشینه و میتونه این روایت رو معتبر بکنه. این همون قاعده تبدیل سند و تعویض سنده که دیروزم ایشون دلش تنگ شده بود که مدتی نمیگیم، ولی امروز مورد پیدا کرد. عرض شود که منتها ما قاعده تبدیل سند رو که اندکی سابق توضیح دادیم، هیچ وقت هم بحث جامعه اینجا راجبش نکردیم، اصلش رو قبول داریم ولی شمولش نسبت به غیر کتب شیخ برامون واضح نیست خیلی. منتها حالا این که هر دو قاعده، دو تا قاعده مبنای استدلال اینجاست، یکی این که بپذیریم قاعده تبدیل سند، یکی این که بگیم از کتابهای شیخ هم میشه آوردش به کتاب کافی کلینی. اولی رو ما قبول داریم تقریبا، اونطور که از سابق به ذهن میاد قبول داریم، دومی محل تردیده. حالا دوستان زیادی هم بودن که از سابق این نبودن و مطلع نیستن، یا از اینجا حداقل نبودن که عرض بکنم. حالا اجمال خیلی کوتاهش اینه که در حدود 40-50 نفر را در فهرست شیخ طوسی مرحوم شیخ اینجوری داره میگه اخبرنی به جمیع کتبهی و روایاته با سند. میگن وقتی که شیخ بفرماد که اخبرنی به جمیع کتب و روایات این آقا مثلا با سندی، این معناش اینه که هر چی تو تهذیب و من لایعذار شما میبینید و شیخ در اونجا در سلسله سند شیخ به اون روایه به اون امام یکی از اون آقایون قرار گرفته، ولو سند خاص این روایت مشکلی از این طرفش مشکلی داشته باشه، اما اون سند عام میاد جای اونو میگیره، چون یک سند عمومیه که میتونه همه اون نقل‌های شیخ رو از این شخص بگیره، چون میگه هر چی من از این نقل میکنم، کتبش و روایاتش، هر چی از این نقل میکنم از این سلسله سند میگذره. خب اون سند عامه دیگه، مثل اینکه مثلا من اینجا بیام بگم که من هر چی از آقای آشناد نقل میکنم سلسله سندم آقای محسنیه، هر چی ازشون نقل میکنم سلسله سندم ایشونه. خب حالا یک جایی اومدم یه چیزی را از ایشون نقل کردم توسط ایشون، منتها خب یه قاعده عمومی جای دیگه دادم، میگم هر چی از ایشون نقل کردم این سندم دارد، وقت اون سند میاد مکمل میشه، جای این رو میگیره. این چه هست که من جمع کردم اینا را، کل اون کسانی که در فهرست درباره شون این تعبیر داره شیخ که اخبرنی به جمیع کتبهی و روایاته، منتها اون سند عام وقتی به درد میخوره که اون سند عام هم خودش معتبر باشه، که از بین اون 50-60 تا 20 تاش سند معتبر داره، که یونس هم اینجوری که حافظم الان یاری میکنه سند معتبر نسبت به او هست. اگر اون رو بپذیریم اون وقت این سند اون چی میشه؟ منتها این در نسبت به کتب شیخه. بعضی آمدن گفتن این سند عام با عبارت اخبرنی به جمیع کتبهی و روایاته که میاد هر جایی از روایات، همه روایاتی که از اون شخص در تهذیب و استبصار آمده تکمیل میکنه و تعویض میشه اون سند به اون، یعنی جایگزین میشه اون سند، میاد سند تام میاد جای اینو میگیره. بعضی گفتن این قاعده میاد علاوه بر تهذیب و استبصار مثل کافی و ملای حضر و این هم را میگیره. چرا؟ برای اینکه شیخ کافی و ملای حضر هم را نقل کرده، اصلا همون اجازه روایت بوده دیگه، اومده کلن میگه که اینام کتاب من اینام را نقل کرده، اون وقت مثلا این قاعده شامل اینم میشه. این یه مقدار شمول مستبعدی است، بیشتر آدم میتونه به ذهنش بیاد که اون اخبرنی به جمعی کتبی و روایاته، اون در مورد کتابای خودش داره میگه شیخ، نه اونی که حالا با واسطه داره میگه اون کتابم رو من نقل کردم، صد تا کتاب دیگه من رو شیخ داره روایت میکنه، شاید شامل اون نشه، این اطلاقش مزاجه. ولی حالا اینجا علارغم اینکه قاعده تبدیل سند درسته، اما اینکه شامل کافی اون هم بشه این یه مقدار مستبعده. خب این بلاز سنده که خالی از ضعف نیست چون درش سهل واقع شده. و اما از در دلالت، خب از امام رضا نقل میکنه یونس و میگه عباسی، حالا عباسی منظور مثلا مأمون بوده که بوده اینجوری، حالا یا از اون خاندان و طایفه است دیگه، میگه او از شما نقل کرده، عادتا تو دربار بوده دیگه، اینا مبتلای به همین عیاشی ها بودن و غنا و امثال اینها، میگه نقل او نقل کرده که تو ترخص و فلغنا. حضرت عرض شود که قبل از اینکه ادامه بده یونس به بقیه ماجرا، چون ماجرا اینطور بوده که یونس میگه که عرض شود که نه حالا اون شاید ماجرای جدایی بوده، میگه که کسی از این خاندان عباسی آمده گفته که ترخص و فلغنا. حضرت فرمود لا، فرمود نه، کذب از زندیق، خیلی دروغ میگه، کجا من اجازه دادم؟ عرض شود که بعد میگه که یونس میگه که کسی درباره غنا از من سوال کرد و من یه قصه شما را در یه جای دیگه نقل کردم و اون قصه این بود که کسی از شما سوال کرد، از قصه امام باقر را نقل کردم، گفتم که کسی از امام باقر نقل کرده که عرض شود که کسی از امام باقر سوال کرد عن الغنا، حضرت فرمود که اگر خداوند حق و باطل رو جدا بکنه غنا کجا قرار میگیره؟ امام باقر در پاسخ به این سوال که اگر خدا جبهه حق و باطل رو بخواد جدا بکنه غنا کجا قرار میگیره، اون شخص سائل گفت خب حق که نیست، این باطله دیگه. حضرت فرمود که فعینه کنه، حضرت فرمود که همینجوره مع الباطله. میگه یونس میگه من این قصه را برای حضرت نقل کردم، حضرت فرمود قد حکمت، درست نقل کرده، همینطوره. چون اینجا یونس که میگه امام باقر کسی ازش سوال کرد و اینجور شد، سلسله سندش که نیاورده، ولی چون خودش هم فاصله داره، ولی امام اینجا اینا پذیرفته، میفرماد قطع حکم درسته، درست حکم کردی. حالا نمیدونم، منم اون به ذهنم میمد، ولی بیشتر فکر میکنم محاکز ها قلت له سعلنی عن الغناب. نه احتمال نمیگم منتفیه، ولی من بیشتر به ذهنم میاد که یعنی ادامه داره قلتوی از شبد که یونس نه امام. حالا در هر حال اصل مطلب روشنه، این بهش استدلال شده به این که وقتی که او گفت که از شما نقد شده که ترخص و فلغنا، ازت فهمد کذب از زندگی. بعضی گفتن نه، این دلالت بر از شبد که دلالت بر این مسئله نمی کنه، برای این که دقت میکنی جوابی که داده شده، جواب دادن از این دلالت، دلالتش استشهادش معلومه، جواب داده شده که حضرت فرمود کذب از زندیق، این آقا دروغ میگه. دروغ میگه یعنی چی؟ یعنی که او از من نقل کرده، نه من یه چیزی نگفتم، ولی این که حالا این حرامه، نه من این چیزی، من میخواد بگه نقلش نقل دروغی بوده، بنابراین این افاده حرمت نمیکنه. این بعضی گفتن، بزرگانی هم اینو گفتن که این فقط داره نقل میکنه، گفته نقلش دروغه، نه بی خود کی گفته، من کی بهشون گفتم، نه کار به اصل مطلب نداره، کار به نقل داره که نقل درستی نیست. ممکنه وقتی یه چیزی آدم از آدم نقل میکنن، آدم حتی قبولم داره اون مطلب، ولی میگه نه هرگز من اینو نگفتم، در حالی که نه اینکه مطلب را قبول ندارم، میگه نه این نقلش درسته، من جای اینو نگفتم. این جواب داده شده که از این پس بنابراین کذب میخوره به اصل نقل، کار به اون محتوا نداره. این جوابی که داده شده، بعضی بزرگان هم اینو گفتن، ولی این جواب واقعا مخدوشه. این شکلی که حضرت میگه کذب از زندیق، این صرف این باشه که یعنی اون نقلش نه، من جای اینو نگفتم، ولی اون که حالا ممکنه مطلبم درست باشه یا کراهت باشه اینا، نه این کذب اصلا لحنش کذب از زندیق، یعنی اصلا من ترخیص رو یعنی محتوا رو قبول ندارم، محتوا رو قبول ندارم، یعنی اینجوری. این مفاد عرفیش اینه. بله بخواید دقت عقلی بکنید، کذب از زندیق کذب میخوره به خبر او. خبر او بوده که امام رضا رخص فزغنا، امام هم که میفهمد کذبه یعنی این نقلش درست نیست، که او از من نقل، من نگفتم. اما نگفتن من اهم از اینه که واقعا اینجور باشه نباشه، ممکنه باشه ولی من نگفتم، این درسته. یعنی خیلی بخواید دقیق عقلی اینجا چی بکنید درسته، ولی وقتی واقعا کسی این روایت رو ببیند و اون فضای روایت که ادامش هم خود کذب از زندیق با این شدتی که داره حضرت میفرماد که براشفته شد، نه اصلا اینجور نیست، این و بعدش هم ادامه ای که داره که حالا این چه هست، این ظاهرش اینه که مفید حرمت هست. البته نمیخوام بگم که مطلقا منتفیه، برای اینکه ممکنه کسی بگه که حضرت نقلش رو میگه درست نبوده و در واقع نوعی کراهت درشه، با کراهت میشه سازگارش کرد که اون نقلش دروغ بوده. و اینم عرض شود که به خصوص حالا با باطلم که میگه چون مطلق باطلم نمیشه بگه حرامه، یعنی نوعی کراهت داره، ولی من اونو نگفتم و مثلا نوعی کراهت داره. نقلش اینه که او میگه که نقل کردن که از شما، که شما جایز دانسته اید غنا را. حضرت فرمود که نه دروغ گفته، نه من اینجور چیزی نگفتم، اینجور چیزی نگفتم، یعنی نقلش درست نبوده و با کراهت هم سازگاره. نه من اجازه ای که بگم مباح علی اطلاق اینجوری نیست، با کراهت هم سازگاره. حالا این جواب ماست، ما حرفی نداریم، میگیم جوابه، ولی میخوام بگم که عرض منم همینه، منطقه میخوام بگم این در حد یک صراحتی که حالا بگیم اون احتمال مقابل کلن بزنیم کنار نیست، ولی ظاهرش همینه. البته یه خود زیلش آخر داره که میگه سوال کردیم اگر با حق و باطل باشه این باطله، چون مطلق باطل مطلقش حرام نیست، باطل بعضیش حرامه بعضیش مکروهه، این چون زیلش با کراهت هم سازگاره، ممکنه کسی بگه یه مقدار اونه. حضرت فرمود که نه این، و بگه ترخیصم ترخیصه به، چون ترخیص یه ترخیصه به معنای خاصه که اباحه است، یه ترخیص معنای عامه، ترخیص معنای عامه که با کراهت هم جمع میشه، ممکنه بگیم اون میگفته که حضرت ترخیص معنای خاص داده، یعنی میگه مباحه. حضرت فرمود نه اینجور نیست، من کی گفتم مباحه؟ بعدم زیلش که میگه با کراهت سازگاره، بنابراین میشه جورش کرد با کراهت، ولی با همه اینا
اطلاق همون مثلا حق و باطل، باطل مثلا اطلاقش در فرد اکمل ظهور داره و بروز داره که حرمت باشه.
نه
همشه این اطلاق هزینه بره بیانی زاید یا
نه، باطل به هر حال نمیتونیم بگیم مطلق باطل حرامه، مثل لهوه، مثل لغوه، هرچی باطل دو اساسی نداره که نمیشه بگیم حرامه. نه نه اصل نیست، اطلاقی نداریم، اطلاقی نداریم. تو لهو و لعب بحث کردیم، بعدم میگیم که هر چیزی که باطله یا لهوه یا لغوه، نه مثل زور و اینها میگفتیم یه بار اضافه ای بر باطل داره، یا ظلم اینطوره، ظلم و زور و اینها یه اضافه.
خود باطل اتفاقا ظلمه، این باطل چیزی که مثلا نقطه مقابل حق باشه.
مطلق ظلم که ظلم به نفس اونا چی نیست، ظلم و ظلم به غیره که اون حرامه، اما مطلق ظلم که به معنی حتی ظلم نفس که حرام نیست، مطلق مراتب ظلم به نفس همه مراتبش نه حرام نیست، و الا صبح تا شب داریم همه ظلم به نفس میکنه. حرام نیست، نه حرام نیست. نه نه اون حالا اصل نه تو اندک تو نه از ترخص و فلغنا، این که عهدی باشد و قیدی درش باشه، این اصل عدمشه. الغنا نه، میدونم این میشه احتمال داد، احتمالش نمیگیم، ولی ترخص و فلغنا یعنی غنا دیگه، یعنی نه اینکه این غنا و اون غنا دیگه. میشه میشه. نه حالا اینا حالا ما میگیم عباسی نقل کرده، حالا نه حالا کسی دیگه هم باشه، حالا میگفته از درباری ها شنا، این اون شکل دیگه، یعنی میخواد تقریب بکنیم که فضای چه بیا، ولی در حدی نیست که قرینه باشه که بیام بگیم این اصلا آقا اومده میگه اون مجلس اونجا میخواد چیه، ظاهرش کلیه. بنابراین این ترخص درش دو احتماله، ترخیص معنای خاص و معنای عام. میشود کسی بگه این ترخیص معنای خاص بوده دو، امام میگه نه این ترخیص خاص درست نیست دو، بعدم معل باطل بودن هم با کراهت سازگاره دو، مجموعا بگه این با کراهت هم سازگاره. این تقریر خوب باید بکنیم اون اشکالی که آقا کرده دو میگن جوریه، ولی ما میگیم البته با همه اینها میگیم نه ترخیص یعنی اصل جوازه، نه جواز معنای خاص، این تو ذهن نمیاد، یعنی جواز معنی. و نفی حضرت هم نفی فقط نقل نیست، میخواد بگه مطلب درست نیست، یعنی نقد کرده. اگه مطلب درست بود ولی ازت نفرموده بود، اینجور براشفتگی نداشت. براشفتگی برای اینکه میخواد بگه خود مطلب درست نیست، یعنی کلن نقل و منقول و مطلب و اینا همه غلطه. غلط هم که هست، یعنی ترخیص که ترخیص معنی عام یعنی غلطه، یعنی حرمه. و اون وقت اون آره وقت اون این میشه باطلی که در واقع از اون نو باطله، یعنی این قرینه میشه برای اینکه این از اون باطلهای محرمه، یعنی صد این کذب از زندیق، این قرینه میشه برای اینکه اون معل باطل اونه. شاهدش هم اینه که در روایت دیگه این معل باطل آمده بود و همون هم دلیل میشه برای اینکه این یعنی ما حرمت رو که بدانیم دلیل میشه که این نوعی از باطل محرمه، ولی مطلقش نیست. این بنابراین دو احتمال در روایته. من میخوام بگم که اونجور که بعضی راحت جواب دادن که نه این با، البته اینجور تقریر نکردم ولی میشه تقریر کرد که راحت رو از روایت در آورد، این به این صافی و روشنی اون طرف نیست، بلکه از هر این طرف قصه است. تقابل ظهورین باید از هر را بگیریم، اون کذب از زندیق اینجوریست که این ظهورش خیلی قویه، کذب از زندیق وقتی آره. آرزو اون اقوایته معمولا، البته یه قاعده داریم که میگن ظهور زیل مقدمه، اون ظهور زیل مقدمه یه وقتی هم اینجا بحث کردیم که ظهور قرینیت زیل برای صدر مقدار بیشتره، این آدم یه حرفی که شروع میکنه و آخر میاد تعیین میکنه وضعیت را، ولی اون خودش فلجمله است، اینجور نیست که باشه، ولی گاهی صدر اونقدر ظهورش استوار و قوی است که ذیل را تعیین تکلیف میکنه و رفع اجمال میکنه. عرض شود که بله، ولی گاهی هم اینطوره. بله اینجا این ظهور چی تره؟ فکر میکنم اون قوی تره، یعنی این کذب از زندیق، این صفت زندیقی هم که حضرت چسبونده به این شهر، این نشوندنده یک براشفتگی حضرت از موضوع. و اینکه موضوع این نیست که فقط حالا نقل مطلب حقی نقل کرده، حالا حضرت فرمود مثلا اینجور کذب از زندیق، نه این معلوم میشه مطلب غلط میدونه حضرت. این براشفتگی این قرینه حالیه است که یعنی تعبیر کذب از زندیق تعبیریه که این حال حضرت رو نشون میده. عرض شود که مثل که بیاد کسی بگه که تو گفتی که آقای محسنی آدم خوبیه، ما حالا براشفته بشم اونا چه میگم؟ میگم که حالا من نگفتم، ولی واقعا این آدم خوبیه. میگم آدم خوبیه، براشفته نمیشم، نه من مقابلش دارم میگم، درسته براشفته نمیشم دیگه. اما اگه بیان بگن که گفتی که مثلا معاذ الله مثلا شاه خوبه، خب وقت براشفته میشم دیگه، میگم کذبه. ولی وقتی یه آدم خوبی مثل آقای محسنی به نقل بکنن که گفتی خوبه، نه براشفته نمیشم، میگم حالا من نگفتم ولی واقعا آدم خوبیه ایجو. اما اگه بیان بگن که فلان شاه مثلا گفتی تو مثلا میگم میگم کذب از زندیق واقعا بی خود گفته هرگز معاذ الله. این حال نشون میده که بحث حرمت اینجا. اینم روایت سوم این طایفه. روایت بعدی که روایت 13 هم بود دیگه، بله. بعد میام روایت 18 هم. کدام روایت؟ 14 هم هنوز نرسیدی. بله نه اصلا دیشب قشنگ اینو تو ذهن ها یاد داشتن تو ذهن ها بینه. سندهای دیگری این روایت داره که معتبره، سندهای دیگری داره این که روایت کاملا معتبره. بله همین روایت 13. بی خود اینجا 14 هم زده دا، نباید 14 بزنه. این دیشب بزنه من که بی خودی 14 زده. این روایت در کافی اونجور شده ولی در صدوق آمده. بله از عرض شود که در صدوق آمده، در عیون الاخبار رضا آمده، احمد ابن زیاد ابن جعفر حمدانی، علی ابن ابراهیم ابن هاشم، ریان ابن سلس، سند کاملا معتبر داره، نیاز به اون تبدیل سند هم نیست. بله این فقط یک کمی چیزی که در اینجا یک میشود خورده ای گرفت بر مرحوم صاحب وسائل، اینه که جاهایی که متن روایت یکیست، یعنی یک روایته، یک راوی از امام داره نقل میکنه، متأسف سند قبلیش متعدده، اینا یک روایت شماره میزنه، 13 مثلا میزنه، ذیلش میگه و روی و روا این را این این و این اینا. اینجا این کارو نکرده، این سندهای بعدی رو عنوان 14 زده. این کمی کارش نیست، والا سندهای بعدی همینه، یعنی در واقع نباید عنوان 14 بزنه، این ادامه همون سنده اون روایت، اون روایت اون سندش سهل داشت اشکال داشت ولی اسناد دیگه ای داره که درسته، ولذا این سند درسته و متعدد هم هست. جالب اینه که این را هم در عیون اخبار رضا آمده، هم در قرب الاسناد آمده، هم کشی در رجالش نقل کرده و هم در کافی اومده و چند تا سند داره که یکی دوتاش از شود که سندهای معتبریست. حالا اون قرب الاسنادش و سندش من رو ندارم، اونم شاید معتبر باشه، دلالتش هم در مجموع ما ترجیح دادیم دلالت بر حرمت را.
نه
اون روایت واحده به اینه که اون راوی از امام مشخصی نقل کرده و اون وقت قبلش که از چند کانال از این راوی دارن، از امام همش هم ریانه، از امام رضا یه قصه هم هست. این که بیان بگیم اینا دوتا روایت سه تا روایت، این خلاف قاعده است و این کار حالا صاحب وسائل اینجا این کار انجام داده، این خورده ایست که بر ایشون وارده. بله اینا عرصات که دیشبم که اینجا چه میکردم، این روایت بعدی رو حتی یاد چیدم زدم که اون معتبره و این تکمیل میکنم، اون تا چرا اینو چارده زده برای ما خیلی واضح نیست. اینم یک روایته که خب خوبه. البته این روایت اگر حمله بر همون بگیم ازش حرمت استفاده میشه، اون وقت با یک عتاب و خطاب هم هست دیگه، یعنی یه نوع لحنی داره که یه حرمت مؤکده ای رو میرسونه. اینم یک روایت. روایت ارشاد که اینم میبینید، باز ببینید با یه نوعی دلالت التزامی میرسونه که این چی هست دیگه. اینا همه نوعی طایفه هشت نوع گفتیم، مجموعه از روایت که با یه شکل دلالت التزامی این رو افاده میکنه. اینم همینطوره. بعد میام روایت 18. روایت 18 ارشاد که بله حالا این روایت دیگه، فی عیون الاخبار به اسانید سابقه فی اسباغ الوضوء عن الرضا علیه السلام عرض شود که بله حالا این باشه فردا دیگه حالا شده.